با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 2 مارس 2024 و 12 اسفند 1402. بازم قبل از این که برنامه رو ادامه بدم می‌خواستم راجع به ایمیل جدید که در واقع طرف چپ برنامه عزیزان زیر برنامه میتونن ببیننش، عزیزانی که فرضاً میخوان که من برنامه رو براشون بفرستم باید یه ایمیل به من بزنن که کامپیوتر تشخیص بده که من بتونم جوابشون بدم. این یک. دو، عزیزانی که توسط پیپل کمک هاشون رو میفرستن، مسئله با پیپل هم حل شده، چون با تغییر ایمیل یه مقدار مشکل ایجاد شده بود ولی مسئله حل شده، بنابراین میتونم ادامه بدم برای فرستادن کمک هاشون از طریق پیپل. میخواستم این دو نکته رو برای عزیزان. بعدش هم ما میدونیم که دیروز 11 اسفند در ایران انتخابات بود، هم برای مجلس 12 و هم برای مجلس خبرگان یا خبرگان. شود که چون هنوز نتایجش حداقل تا امروز صبح که من نگاه می کردم هنوز مشخص نشده، بنابراین هفته آینده راجبش صحبت می کنم. ولی خب تمام شواهد داره نشون میده که میزان شرکت در مجموع اینطور که معلومه 35 تا 40% بوده. حالا باید ببینم، بازم راجب اینا هنوز به طور یقین نمیتونم بگم. البته همیشه در تهران تعداد یا درصد شرکت کنندگان خیلی پایین تره. ولی به هر حال مجلس 11 چی کار کرد که حالا مجلس 12 بخواد کاری بکنه؟ و هر شبت که مهم مجلس خبرگانه که در 8 سال آینده باید جانشین خامنه ای رو تعیین بکنه. و به همین دلیل هم که نظارت استشرابی فوق العاده شدید بود این دفعه، و از جمله رد روحانی و خیلی های دیگه. بنابراین باید ببینیم هیچ کدوم از اینا تعیین کننده نیست تا زمانی که هم از نظر اجتماعی هم از نظر اقتصادی فکر بنیانی نشه، یعنی برای سیاست اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سرکوبا و سیاسی داخلی. مسئله سیاست خارجی اگر شد راجبش صحبت خواهم کرد، ولی آنچه که سرنوشت ایران را تعیین میکنه سیاست داخلیه، همینطور که آنچه سرنوشت امریکا را تعیین میکنه 800 پایگاه نظامی و اینا تعیین نمیکنه. حالا اخبار امریکا رو برای عزیزان میخونم. سیاست های داخلیه که تعیین کننده سرنوشت کشورهاست. بنابراین ولی ما میدونیم که در حال حاضر خبر اول اخبار مربوط به خاک غزه است، خاک فلسطین اشغالیه، که بقیه برنامه رو شرط این کار میکنم. بنابراین ابتدا من اخبار رو صحبت میکنم، بعد یه مقدار من موانعی که بر سر راه تعیین سرنوشت ملت فلسطین بوده از 1917 تا به امروز یعنی از بعد از جنگ دو جنگ اول جهانی تا به امروز چی بوده مختصر و بعدش الان کجاییم و چه بارقه های علی رغم جنایات بی‌نظیر و کشتارها و آدم کشی ها و جنایات در واقع بی‌نظیر در تاریخ، برای اینکه من شاهد ویتنام، بعدش تمام جنایاتی که اینا در افغانستان، در عراق، در لیبی، در سوریه، همه اینا در سودان، در سومالی و غیره و غیره انجام دادن، در سوریه شاهد اینا بودم. ولی آنچه اسرائیل داره در خاک غزه و کرانه غربی، در واقع در میشه گفت در حداقل در یک قرن اخیر بی سابقه بوده. حالا دلایلش رو عرض خواهم کرد که در عرض موقعی که شما بتونید در عرض 4 ماه بیش از 100,000 نفر رو کشته و زخمی بکنی، این در تاریخ نظیر میشه گفت نداشته و نداره. به هر حال من از یک شنبه گذشته شروع میکنم اخبار رو. عزیزان میدونن که یک شنبه، روز یک شنبه، آرون بوشنل افسر نیروی هوایی امریکا دست به خودسوزی زد. عزیزان ویدیوشو باید ببینن، من در سایت تلگرام گذاشتم که این انسان با چه خونسردی، با چه ارادهی، با چه انسانیتی این مایع حالا نفت بنزین به سر خودش و با فندک خودش رو به آتش میکشه، در حالی که فریاد میکنه فلسطین را آزاد کنید. و بعد ما میدونیم در یادداشتی که قبل از در واقع در وصیت نامش میگه آن که بر سر من خواهد رفت، آن که بر سر من خواهد رفت، که ما میدونیم چه بر سرش رفت، شاهد و ناظرش بودیم، ویدیوش بود. از آن که بر سر مردم غزه میرود بدتر نیست. منو به یاد اون راهبهایی که در ویتنام، عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه، در حین جنگ ویتنام چطور دست به خودسوزی میزدن و چه اثراتی این روی مردم ویتنام و روی جهانیان، برای اینکه اون زمان اخبار دهه 1960 اخبار میومد به امریکا، به اروپا، و همین دلیل هم بود که خیابونها و دانشگاه های امریکا و اروپا مثل یه دیگه جوشان بود در اون زمان. بعد عزیزان به یاد بیارن که اواخر سال 2010 که محمد بوعزیزی در یکی از شهرک های در واقع تونس دست به خودسوزی زد که باعث به وجود اومده بهار عربی در 2011 و بعد کشیده شد به مصر و امسالوم و امسالوم و در سراسر در واقع خاورمیانه رو به تکون داد. ولی این اولین انسانی نیست که در امریکا دست به خودسوزی میزنه. قبلش یه انسان دیگه، یه خانمی که صداش اصلا در من اومد و عزیزان ببینند که دستگاه های ارتباط جمعی غرب و به ویژه امریکا اینا رو چطور منعکس میکنن. ولی به هر حال چنین انسانهایی بحث هست که آیا باید زنده موند و دست به مقاومت و مبارزه زد و یا این دیگه به قول معروف دست به آخرین چیزی که یه انسان داره، یعنی زندگیش رو در راه بشریت میذاره. و به همین دلیل ما میدونیم مجالس یاد بود و به اصلاح تجدیدی که نیروهای ترقی‌خواه نه تنها در امریکا، در جاهای دیگر جهان از آرون بوشنل کردن، کم نظیر بوده واقعا و چه اثراتی واقعا میذاره. بنابراین این یه خبر بود. اخباری که من دارم میخونم متفاوته، به اصطلاح راجع به مسائل متفاوته، ولی هر کدومش اگه لازم باشه من توضیحی راجع بهشون میدم. با میدونیم روز، البته اینم مهمه، انتونی بلینکن در کنفرانس امنیتی مونیخ که هفته گذشته بوده، ببینه چی میگه. این اهمیت داره. میگه که تقریبا همه کشورهای عربی، با کمال میل حاضر به پیوستن و ادغام اسرائیل در منطقه و عادی کردن رابطشان با اسرائیل هستند و حاضرند تعهد امنیت برای اسرائیل بدن. اینه در کنفرانس هم در واقع اگر اینطور نبود، فرزن عربستان یا امارات علیه این صحبتش یه اعلامیه می دادن، رد می کردن، نفی می کردن. مهمه. ما می دونیم روز دوشنبه آقای جو بایدن در حالی که داره بستنی می خوره به خبرنگاران میگه که ممکن است تا دوشنبه آینده در غزه آتش بس شود، که اینا تمام تبلیغات دروغین و لجنالوده و کثیفیه و در این حال نشون میده که بایدن اصلا نمیدونه توی کابینش چی داره میگذره، که گفت آره تا آخر این هفته چیز. و اون وقت میدونیم که روز پنجشنبه، حالا خبرشو میخونم، که اسرائیل دست به چه جنایت ضد بشری کم سابقه زده، که حالا خبرشو برای عزیزان میخونم. مقاله دیگه ای که در نیویورک تایمز اومده و زیاد ربطی به این قضیه، همه اینا البته به هم پیوسته است، چه تعجب آوره که نیویورک تایمز اذعان میکنه و مقاله مفصلی نمیشه که امریکا و دستگاه های جاسوسی و CIA لااقل 12 پایگاه در اوکراین علیه روسیه که جاسوسی میکردن. و الان البته فدراسیون روسیه اعلام کرده که فقط 12 تا نبودن و از 2014 نبوده. اتفاقا هر سبت که جفری ساکس در صحبتی که با همین قاضی ناپولیتانو داشت دیروز، میگفت از 2014 نبوده، از سالهای سال قبل از 2014 اینا، یعنی در واقع بعد از اینکه اوکراین جدا میشه از شوروی، این دستگاه ها و پایگاه های جاسوسی متعددی در واقع اعلام جنگ علیه روسیه است. و این حالا من چندین هفته است که راجع به اوضاع اوکراین و جنگ در اوکراین صحبت نکردم، اگر فرصت شد صحبت خواهم کرد، که اینا عملا دارن به شهر مرتب فدراسیون روسیه رو تحریک میکنن با این چیزایی که این آدم دیوانه آقای مکرون گفته که آره نیروهای ناتو هم میتونن برن و در اونجا علیه روسیه بجنگن. به هر حال اینا چیزاییه که بعدم راجبشون صحبت خواهم کرد. هر شبت که روز سه‌شنبه دو شبت که هم در انتی وار و هم در حتی نیویورک تایمز دو سوم مردم امریکا طرفدار آتشبس دائمی در غزه. هر شبت که این 67% Data for Progress، این یه مؤسسه آمارگیریه، 67% از افراد مورد پرسش این که آیا طرفدار آتشبس دائم هستن یا نه، پاسخ مثبت دادن. 77% دموکرات ها، 69% مستقل ها و حتی اکثریت جمهوری خواهان، یعنی 56% جمهوری خواهان. هر شبت که مقاله یه دیگه رو که میخوام بخونم اون از وضعیت خود امریکاست. مقاله ویلیام هارتونگ که از اقتصاددونا و متفکرین سرشناس واقعا، نوشته در کانتر پانچ 28 فوریه یعنی چهارشنبه. میخوام چند کلمه راجع به این صحبت کنم. تیتر مقالش هست بودجه نظامی سرسام‌آور، بودجه نظامی سرسام‌آور برای اقتصاد خوب نیست. من اینجا بارها و بارها صحبت کردم به ملیتری کینزیانیسم صحبت کردم که موقعی که اقتصاد سرمایه داری دچار اختلال، دچار رکود، دچار سکون میشه، چطور متوسط به دستگاه به اصطلاح نظامی و نظامیگری و اقتصاد رو نظامیش میکنن. که من بارها صحبت کردم اولین کسی که راجع به این قضیه صحبت میکنه روزا لوکزامبورگ که در 1913 که در واقع آلمان داشت اقتصادش در زمان ویلهلم به طرف نظامی شدن میره، تئوریش رو اونجا تدوین میکنه که چطور موقعی که دچار بحران میشه اینا اقتصادشون به طرف نظامی شدن میرن. دلیلش هم خیلی واضحه، بخشای دیگه اقتصاد نمیتونه پاسخگو باشه و در نتیجه سکون، رکود، بیکاری و غیره و غیره. بنابراین چاره‌ای ندارن بسید که به طرف جنگ برن. همینطور که در جنگ اول جهانی آلمان میخواست به دنبال یک مکانی در آفتاب بگرده و دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن. جنگ دوم جهانی به همین ترتیب هیتلر. بنابراین حالا ببینید ویلیام هارتون چی میگه. 140 میلیون از مردم امریکا جزء فقرا یا افراد کم درآمد به حساب می آیند. 140 میلیون، بیش از یک سوم، نزدیک به 40% از مردم امریکا، این ثروتمندترین. حالا خبر رو خواهم کن، آخرین خبر مال همین امروز رو، که در واقع آقای پال کروگمن جایزه نوبل به ایشون دادن. توی روزنامه نیویورک تایمز مقالاتش رو عزیزان بخونن. دائم میگه که اقتصاد امریکا چنان شکوفاست که گیلدی لاک نیست، یعنی طلایین نیست، بلکه طلای سفیده. حالا به عزیزان خواهم خبر همین امروزش رو خواهم خوند یا دیشب که من میگه که مردم امریکا چی میگن. 140 میلیون از مردم امریکا جزء فقرا یا افراد کم درآمد به حساب می آیند. از جمله از هر 6 کودک یکی در فقر هستن. اون ثروتمندترین وقت به استاک مارکت نگاه بکنید که داو جونز، شاخص داو جونز به 40 تریلیون دلار داره میرسه. اون وقت از هر 6 کودک امریکا یکیشون در فقر. قابل توجه روزنامه اقتصاد دنیای اقتصاد موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی، مسعود نیلی، طبیبیان، باقر نوبخت و پیغمبرشون یعنی هاویه میلی رئیس جمهور جدید شیلی، پیغمبرشون اینه. دنیای اقتصاد رو اگه بخونید چه مقاله مفصلی راجبه هاویه میلی رئیس جمهور جدید آرژانتین، چه تجلیلی ازش کرد. اقتصاد آرژانتین نیمی از مردم در عرض همین چند ماه که اومده سرکار زیر خط فقر رفتن مردمه و میزان تورم که 102-105% بود الان به 150% رسیده. در سال 2019 183,000 امریکایی در اثر عوارض فقر جان خود را از دست دادن. طول عمر longevity یعنی امکان زنده ماندن از تمام کشورهای صنعتی چیز کمتره، در حالی که خرج پزشکی تو این کشور 18.3% تولید ناخالص داخلی، یعنی 4.5 تریلیون دلاره. این نکات رو که من صحبت میکنم دلم میخواد عزیزان بهش، برای اینکه بارها و بارها من صحبت کردم که وضعیت امریکا در دهه 60 چی بوده و دلایلش چی بوده و اقتصاد کینزی که دخالت مؤثر دولت باشه و سندیکاهای کارگری که قدرت داشتن، اقتصاد امریکا چطور توت توپ بوده و الان به چه روزی افتاده. این صحبت ها را خطاب به علی خامنه ای که دیروز رأی داد دارم میگم. که اینطور طرفداری میکنه از اقتصاد نئولیبرال و یک مش مافیای دزد تا مغز و استخوان فاسد رو گذاشته غارت بکنن این کشور رو و پشتشون رو گرفته، هم خود خامنه ای، هم رئیسی، هم خاندوزی، هم مخبر، هم وزیر خارشون، همه شون اون وقت انتخابات قلابی را میندازن. علتش این که اخبار اربابشون رو، کشور اربابشون رو اینجا من دارم میخونم، درسی برای خامنه ای باید باشه. حالا تا چند سال دیگه من نمیدونم این زنده است و اون کسی که میخواد جاشو بگیره اگر یه جراحی رادیکال واقعی نکنه، سرزنشت ایران در پرده از ابهام خواهد موند. علت اینکه این خبر رو من از نیویورک تایمز و جاهای دیگه میخونم اینه. این در حالیه که 40% از کل بودجه نظامی جهان رو، یعنی از 12 کشور بعدی بیشتره، 4 برابر چینه. حالا راجع به چین اگه فرصت شد صحبت میکنم که چین داره چه راهی میره و امریکا داره چه راهی میره. درس برای ایران داره، دست برای ایران داره. حالا ببینید، همین هم خود جو بایدن، هم آنتونی بلینکن، هم سایر اینایی که توی دستگاه سیاست خارجیشن میگن که آره جنگ اوکراین، جنگ غزه، جنگ های دیگه در واقع کار برای کارگرها به وجود میاره، بعضی کارگرها توپ و توپ میشه. اینا نه دیگه علنن گفتن، یعنی خودشون اعلام کردن که این اقتصاد یه اقتصاد نظامیه. ولی کارگران لاکهید مارتین که بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکاست، در 1971 69% توی سندیکا بودن، الان فقط 19%، یعنی وضعشون چندان خوب نیست. نورتروپ گرامن که دومین در واقع یا سومین شرکت اصلش جایی بود، فقط 4% از کارگراش توی سندیکا هستن. 40% از کهنه سربازان عراق و افغانستان دچار ناتوانی به عیوب جسمی و فکری هستن نتایج این جنگ ها. اون وقت دارایی 1% بالا در امریکا بیش از دارایی 291 میلیون پایین امریکاست. آقای موسی غنی نژاد میگه ثروت ایجاد میکنه، تمدن میاره، منتها این آدم خائن وطن فروش اجنبی پرست ضد ایرانی میگه که این ثروتی که ایجاد میشه این استاک مارکتی که سر به آسمان میکشه به دست که این ثروت ها میرسه. حالا خبراشو میخونم که در واقع 30-40-50% مردم امریکا وضعیتشون چجوریه، یا در فقر یا در آستانه فقر. به هر حال این خبر دیگه ای، من این خبر رو قبلا ولی از کنسرشن نیوز در رأی‌گیری اخیر که سه‌شنبه 27 نتیجه 67% از مردم امریکا طرفدار آتش‌بس دائم هستن. بعد میام روز پنجشنبه، مردم غزه که برای دسترسی به غذا تجمع کرده بودند، عزیزان میتونن بعد از اینکه در 26 ژانویه دادگاه بین المللی دادگستری عملا در واقع به اسرائیل گفت که از نسل کشی باید جلوگیری بشه، یعنی چه؟ یعنی تو داری نسل کشی میکنی و جلوی این کار باید گرفته بشه. اسرائیل از اون موقع تا الان، یعنی در ماه فوریه بعد از اینکه آتش‌بس موقت تموم شد، شدت داده هم بمبارانهاش رو، هم توپبارانهاش رو، هم بستن در واقع تخریب و نابودی بیمارستانها رو و تهدید میکنه که به رفح هم حمله بکنه و به طور کامل جلوی ورود، در واقع به طور کامل جلوی ورود کامیون‌ها رو گرفته. در عزیزان یادآوری بکنم که قبل از آغاز این تجاوزی که به غزه شده، هر روز به طور متوسط 500 کامیون مواد غذایی و وسایل، با همه اینا باز من صحبت کردم که همین 500 کامیون زیر نظر دانشمندان اسرائیل حساب شده که چقدر کالوری به این 2.3 یا 2.5 میلیون مردم غزه باید برسه که از گرسنگی نمیرن ولی در این حال رشد هم نکنن، نه از نظر جسمی و نه از نظر فکری. یعنی در واقع به اندازه کافی مواد پروتئینی و ویتامین بهشون نرسه و دارو به اندازه کافی بهشون نرسه، در این حال که همیشه از 2007 به بعد سیستم آبرسانیشون آلوده بوده، یعنی آب آلوده باید بخورن. بنابراین در اون زمان و قبل از این تجاوز 500 کامیون در روز وارد غزه می شده. الان چقدر؟ 20 تا؟ 30 تا؟ 40 تا؟ هیچ. و بعد این کامیون ها فقط اگر هم وارد بشن، فقط به رفح وارد میشن، یعنی در مرز مصر. سربازای اسرائیلی و ارتش اسرائیل مطلقاً جلوی ورود اینا حتی به خانیونس بگذاریم به شهر غزه و شمال مطلقاً نذاشتن. یعنی اونهایی که در شمال غزه هستن 300-400 هزار نفر که اینا در واقع مقاومت کردن و موندن اونجا، مطلقا غذا بهشون نمیرسه. و موقعی که در همین ماه فوریه، موقعی که این کامیون ها میخواستن زیر نظر سازمان ملل و زیر نظر پلیس میخواستن برن، مورد تیراندازی و توپباران با تانک و بهشون مسلسل های اوتوماتیک میکشتن. هم مأمورین سازمان ملل رو میکشتن و هم پلیس رو میکشتن. در نتیجه به طور کلی کامیونی نمیتونست به طرف شمال بره. نتیجه این که 300-400 هزار نفر مردم شمال غزه در گرسنگی کامل، که اون وقتی آدم خیانتکاری مثل ملک عبدالله میاد چند تا بسته با هواپیما به اصطلاح توی دریای مدیترانه میندازه که مردم اردن و یا مردم جهان رو فریب بده، و یا اینکه الان همین بایدن خیانتکار ضد بشر گفته که آره ما از طریق هوایی باید به اینا یه چند تا حساب جعبه بندازن برای چیست. مردم غزه 500 کامیون وارد می شده، آدم های جانی خیانتکار می خواهید با چند تا بسته که از طریق هواپیما می لازید رو سر مردم تغذیه بکنید 2.5 میلیون مردم غزه رو؟ به حرفا روز پنجشنبه خبر به مردم شمال غزه میرسه که چند تا کامیون دارن میان ساعت 4 صبح، تمام شب اونجا میخوابن برای اینکه بتونن به یک کیسه آرد دسترسی پیدا بکنن برای اینکه بچهشون از گرسنگی نمیره و کامیون ها وارد میشن و تجمع میکنن اینا و مورد گلوله باران و توپ باران سربازای اسرائیلی. حالا ببینید نیویورک تایمز به سایر دستگاه های ارتباط جمعی اینو چطور منعکس میکنند که آره اینا اومدن و همدیگه رو از سر و کول همدیگه رفتن بالا، استمپیدی نوش میگن و در نتیجه زیر دست و پای همدیگه لط شدن و یا اینکه کامیون ها اومدن و از روشون گذشتن. ما کاری نکردیم. تمام شواهد نشون میده که بیش از 100 نفر که کشته شدن و بیش از 710 نفر کشته شدن و 750 نفر که زخمی شدن تقریبا همشون آثار گلوله تو بدنشون هست. تازه اینهایی که زخمی شدن صحبت میکنن که ما موقعی که اومدیم به طرف کامیون ها و دیدیم که مورد حمله سربازا قرار گرفتیم عقب نشینی کردیم و بعد سکوت برقرار شد. دوباره ما برگشتیم و دوباره به توپ باران و گلوله بارون ما دست زدند. یعنی کاملا مشخصه که اینا برای مردم شمال غزه یک دام گذاشته بودن که در واقع بهشون اطلاع بدن و این کامیون ها زیر نظر ارتش اسرائیل اومده. بهشون گفتن که چند تا کامیون میان تا مردم بریزن اونجا تا اینجا قتل عامشون بکنن. تمام شواهد الان نشون میده که حالا نتایجش چیه. رهبران جهان از اسرائیل میخواهند کمک به غزه را افزایش داده و پاسخگوی کشتار جمعی روز بعد. این نیویورک تایمز صداش در اومده. ببینید چه کسایی صداشون در اومده. یعنی هر عمل جنایتکارانه ای که اسرائیل دستش میزنه خودش رو در یک چاله عمیق‌تر و در یک چاه عمیق‌تری فرو میبره. عزیزان دقت، حالا امروز اگه فرصت شد من مقاله تاماس فریدمن رو که روز چهارشنبه تو نیویورک تایمز اومد برای عزیزان همش رو ترجمه کردم، میخوام بخونم که ببینید اسرائیل خودش رو در چه چاه عمیق و چاه ویلی داره میندازه. بنابراین رهبران جهان، وزیر خارجه آلمان آنالینا برباک، مردم غزه به مرگ نزدیکترن تا زندگی. من میدونستم که اورسولا فون در لین اجدادش نازی بودن و هستن، ولی آنالینا برباک رو من نمیدونستم. تازگی متوجه شدم که ایشونم تمام اجدادش نازی بودن. جز اولین کسانی بود که رفت به اسرائیل و آقای نتانیاهو رو بغل کرد مثل خود جو بایدن. حالا داره میگه که مردم غزه به مرگ نزدیکترن تا زندگی، کمک های انسانی هر که بیشتری فوراً باید به غزه برسن. واو، آنالینا برباک وزیر خارجه فرانسه، یه فاشیست دیگه استفن سجورنه، در مورد فاجعه انسانی اطراف کامیون های غذا باید تحقیق مستقلی صورت گیرد. مردم داشتن برای گیر آوردن غذا تقلا می کردند. بعد همین وزیر خارجه فرانسه در ادامه می گوید آن که اتفاق افتاد غیر قابل دفاع غیر قابل توجیه است. اسرائیل باید این مسئله را بشنود و این کار را متوقف کند. چه کسایی دارن این صحبت ها را میکنن؟ سمنتا پاور، این زن فاشیست که خودش و عرصبت که سوزان رایس و چیز عرصبت که همین خانم هیلری کلینتون مسئله عرصبت که در مسئله لیبی چه جنایتی کردن، چه آدم دستراسی و صهیونیستیه. ببینید سمنتا پاور چی میگه، که الان در واقع مسئول اید یا امریکن اینترنشنال هم کمک رسانی به مردم جهان، میلیاردها دلار زیر دستشه، همین هم که قطع کردن کمک به اون رو رو، یعنی سازمان کمک رسانی سازمان ملل رو قطع کردن، همین سمنتا پاور نقش داشته در این قضیه. صرف نظر از این که این مردم چگونه کشته شدن، این مردم تقلا می کردن غذا برای خانواده گرسنه‌شان به دست آورن. این نمی باعث اتفاق می افتاد. غیر نظامیان مستعصل داشتن تقلا می کردن غذای برای خانواده گرسنه‌شان به دست آورن. سمنتا پاور داره اینا می گه. به چنین کسانی نباید تیراندازی شود. اکثر قریب اتفاق کشته ها و زخمی ها آثار گلوله روی بدنشان دیده می شود. او از اسرائیل خواست کامیون های بیشتری را، همین سمنتا پاور که هزاران منتظر، ما می دونیم تو صحرای سینا هزاران کامیون منتظر ورودن، نه ارتش اسرائیل و یه ات از این جوانای اسرائیلی رو فرستادن که جلوی اینو میگیرن. ایناست که آدمو بیخواب میکنه، که 80% از مردم اسرائیل میخوان که بچه ها و زنان فلسطینی از گرسنگی بمیرن، یعنی مرگ تدریجی. مردم فلسطین حیوانات انسان ما هستن یا چنین اشخاصی؟ یک مش سگهار. ایناست 80% از یک کشور، از یک ملت به چنین درجه از سبوعیت و دشمنی با انسان انسانیت برسن. سرنوشت بشریت اینا یه کشوریه که ارتششون اولا هر فرد 18 ساله‌ای باید بره تو ارتش و چنین تربیتی بشه از نظر سیاسی، یعنی حیوان صفتی، از دست دادن کامل انسانیت. وقت چهارمین ارتش با 100 تا 200 تا 300 تا بمب اتمی، ایناست که آدم رو ناآرام میکنه. او از اسرائیل خواست کامیونای بیشتری را که منتظر ورود به خاک غزه هستن اجازه ورود به اونها نمیدن اجازه ورود بده. وزیر خارجه دولت موقت همین محمود عباس لجن آلوده تحریم اسرائیل از سوی مقامات غرب برای حفاظت از میانه به اصطلاح خواستاره تحریم اسرائیل شده برای اولین بار. او در ادامه میگوید اسرائیل واقعیت کشتار و قتل عام را، مردم غیر نظامی و غیر مسلح را که به خاطر گرسنگی و تشنگی به دلیل سیاست های نژاد پرستانه اسرائیل در آنجا تجمع کرده بودند را انکار و پنهان میکنه. محمود عباس در بیاد حقوق بگیرشون، در بیاد این حرف رو بزنه. سازمان بین المللی پناهندگان خواستار تحقیق فوری در مورد این فاجعه شده و از دولت امریکا خواست از فرستادن آنچه بیشتر به اسرائیل اسلحه بیشتر به اسرائیل خودداری بکنه. این سازمان اعلام کرد. اینا رو من از نیویورک‌تایمز، خیلی هاش از ایران نیویورک‌تایمز، ولی خودم یه مقدار بهش اضافه کرد. نقل قول: هیچ بهانه نمیتواند کشتار غیر نظامیان مستعصر را که برای گیر آوردن غذا برای ادامه حیات برای خود و خانوادشان به آنجا آمدن توجیه بکنه. میدانیم که ارتش اسرائیل در ماه فوریه، اینو من خودم اضافه کردم، در ماه فوریه جلوی ورود غذا به غزه را گرفته، درست عکس آنچه که سازمان بین المللی دادگستری بهشون حکم کرده بود. سازمان ملل، قوانین بین المللی، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و تمدن غرب جلوی چشم بشریت در ورق میخوره. جلوی چشم بشریت، به طوری که آقای توماس فریدمن رو به لرزه در آورده از ترس. مقالش رو حالا برای عزیزان میخونم. در حالی سازمان ملل و تمامی سازمان‌های کمک رسانی و حقوق بشری اعلام کردند که در غزه قحطی داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده، تا الان حداقل آره میگن 6 تا بچه از گرسنگی و تشنگی جانشون رو از دست دادن. همینطور بیماری داره گسترش پیدا میکنه. طبق خاص دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار بوده ورود کامیون‌های حامل آرد، آب، غذا و دوا افزایش بیابه. ارتش و دولت اسرائیل دقیقاً برعکس هم بمباران ها هم کشتار را پس از حکم دادگاه بین‌المللی تصدیق کرد و هم از ورود غذا و آب به غزه جلوگیری کردند. و این در حالی است که هم مزا حالا عزیزان فقط اون تنها نیست. اسرائیل مزارع غزه نابود کرده، مزارع غزه رو، درخت های غزه رو که بعضی هاشون اصلا شاید صدها سال عمر داشتن نابود کردن و هم با جاری کردن آب دریا در تونل های زیر زمینی غزه زمین های زراعتی را غیر قابل استفاده کردن و با نابود کردن سیستم فاضل آب هم زمین های زراعتی را لطمه زدن و هم هدفشون گسترش بیماری های عفونیه و کشتار جمعی ببیشه کودکان. در اینکه هم مردم اسرائیل 80% هم بعضی از زنانی که توی کابینه چیز هستن به صحبت هاشون دشمنی خاصی با زنان و فرزندان فلسطینی دارن که میگه اینا بزرگ میشن، اینا تبدیل به جنگنده میشن علیه ما چیزون، بعد موقعی که تسلن باید کشته بشن. یک چنین حیوانات سبایی هم اینایی که تو کابینه آقای نتانیاهو هستن مثل خودش. نه تنها آن، بلکه با بمباران های کم نظیر در تاریخ پشتن و زخمی کردن بیش از 100,000 زن و بچه و کوچک و بزرگ در عرض 4 ماه، بلکه نابودی بیمارستان ها برای جلوگیری از معالجه مجروحین، نابودی نانوایی ها برای به گرسنگی کشندن مردم، تخریب و نابودی مدارس، دانشگاه ها، موزه ها، کشتن قصدی و عمدی استادان برجسته، آموزگاران، نویسندگان، هنرمندان و حتی قبرستان های غزه و نبش قبر اجساد تازه دفن شده با هدف نابودی نه تنها فیزیکی مردم غزه و کرانه غربی، بلکه محو تاریخی آن. اگر لولا دا سیلوا این اعمال دولت اسرائیل به امریکا و غرب را به اعمال نازی ها تشبیه میکند، باید اضافه کرد که بعضی اعمال ضد انسانی به ضد بشری دولت اسرائیل با همکاری دولت امریکا از آن هم فراتر می رود. نیویورک تایمز: حتی دولت هند پشتار 29 فوریه را تیه اعلامیه محکوم کرده. هند جزه کشورهایی بود که با تمام قوا رفت پشت اسرائیل و نتانیاهو. من مقاله همون 4 ماه پیش در ابتدا خوندم از بهادر کومار دیپلمات هندی که به آقای نارنجا مودی بهش گفت عجله نکن، برای اینکه تو میدونی که اسرائیل چه خواهد کرد و مجبوری عذرخواهی بکنی. آقای نارنجا مودی، ببینید دولت هند، ما به خاطر از دست رفتن جان مردم در شمال غزه در موقع تقسیم غذا شوکه شده ایم. از دست رفتن جان مردم به چنین صورتی و از آن گذشته اوضاع وخیم انسانی در غزه موجب ادامه نگرانی شدید ماست. ما تکرار می کنیم که باید کمک های انسانی و انسان دوستانه هر چه زودتر به مردم برسد. پس این هم هند، افریقای جنوبی، این کشتار را به شدت محکوم میکنیم. مردمی که برای گرفتن غذا آمده بودند بیش از 4 ماه به شدت ضرب پذیر شده بودند. دیگر کشورها ما میدونیم اونا محکوم کردن. عربستان سعودی، حالا صحبت خواهم کرد، عربستان سعودی، دبیرکل سازمان ملل، اوکسفام، بیت سلم که میدونیم جزء دستگاه های عرصبت حقوق بشری در خود اسرائیل بیت سلم امار، اما دولت امریکا هیچ وسته محکوم نکرده، توجیه کرده. سخنگوی وزارت خارجه امریکا کاملا توجیه کرده. افریقای جنوبی در پیام خود میگوید که این واقعه و آنکه در غزه پس از تشکیل دادگاه بین المللی دادگستری میگذرد این است که وسائل و محکومی این نشان میدهد که محکومیت های حقوقی و قانونی و سازمان ملل برای جلوگیری از اعمال اسرائیل در غزه ناکافی نیست، وقتی میفرد اینا و از جامعه جهانی میخواهد که دست به اقدامات دیگری برای خاتمه دادن به جنایت اسرائیل در غزه بزند. در ادامه می‌خوانیم در اعلامیه افریقای جنوبی، اعلام فوری و قید و شرط آتش‌بس اکنون لزوم اخلاقی و وجدانی دارد. دولت برزیل طی بیانیه اعلام می‌کند اعمال نظامی یا جنایات اسرائیل در غزه نشان می‌دهد که آن دولت هر گونه محدودیت قانونی و اخلاقی را نادیده می‌گیرد. این وظیفه جامعه جهانی است که آن را متوقف کند و فقط در آن صورت است که به این جنایت‌ها پایان داده می‌شود. هر روز که در این کار شک و تردید کنیم شمار بیشتری از مردم بیگناه کشته خواهند شد. حالا من میرم که اینا چه پیامت هایی تمام این جنایت های دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و امریکا که پشت بشه، ببینیم چطور حتی تامس فریدمن رو ناآرام کرده. حالا صحبت خواهم کرد که تامس فریدمن کیه. تیتر مقاله است که در روز چهارشنبه در نیویورک تایمز آمده است، اسرائیل بزرگترین ثروت یا پشتوانه خود را یعنی مشروعیت جهانی را داره از دست میده. من فکر کنم کسی باشه حتی در بین صهیونیست‌های مثل خود تامس فریدمن که به اندازه تامس فریدمن برای مشروعیت بخشیدن و زیبا نشان دادن و پیشرو و مترقی خواندن اسرائیل تلاش نکرده باشه. چه در صدها و هزاران مقاله‌ای که در نیویورک تایمز و جاهای دیگه، چه در سخنرانی‌هاش و چه در چندین کتابی که نوشته برای مشروعیت بخشیدن به اسرائیل. و از این جهتی که تاماس فریدمن به عنوان یکی از سرسخت‌ترین طرفداران اسرائیل و یکی از سرسخت‌ترین دشمنان خلق فلسطین و مردم کل منطقه و بشریت ناآرام شد. میگه که من چند روز اخیر را صرف مسافرت از دهلی نو تا دبی و اردن عمان در واقع پایتختش کردم و پیغام و سفارش اضطراری برای جو بایدن و مردم اسرائیل دارم. یک پیغام اضطراری براشون دارم، هم برای جو بایدن هم مردم اسرائیل. من دارم فرسایش هرچه سریع‌تر اعتبار و جایگاه اسرائیل را در میان کشورهای دوست، در میان کشورهای دوست، من اونایی که مخالف اسرائیل می‌بینم، یعنی اون درجه بالا از پذیرش و مشروعیت که طی دهه‌ها با زحمت، کوشش و دقت بسیار به وجود آمده بود و ساخته شده بود، توسط این جانب از جمله مشروعیت بخشیدن به اسرائیل در حال فروپاشی است. و اگر بایدن مواظب نباشد، مقام و اعتبار امریکا نیز تا به پای اعتبار اسرائیل سقوط خواهد کرد. تاماس فریدمن داره اینا رو میگه. من فکر نمی کنم که اسرائیلی ها و یا دولت بایدن میزان خشمی را که در سراسر جهان دارد می جوشد و زبانه می کشد و توسط دستگاه های ارتباط جمعی و صفحه تلویزیون در مورد کشته شدن به ویژه هزاران کودک و زن و بچه غیر نظامی فلسطینی که در غزه توسط سلاح‌های امریکایی کشته می شوند درک می کنم. نه آقای جو بایدن، نه نتانیاهو و نه مردم اسرائیل این خشم و کینی رو که داره زبانه می کشه و می جوشه اینو نمی بینن. دلیل این که چنین خشمی در کشورهای عرب می جوشد آشکار است، برای این که عملا هموطناشون رو دارن می بینن که هزار هزار همونجوری دارن کشته می شن. اما همین خشم رو بارها به بارها در صحبت با مردم هند می شنوان که از دوستان ما یعنی جاسوسای اونجا، خبرنگارای جاسوس و سرسپرده، ما میدونیم دسته های ارتباط جمعی هند چه لجنزاریه، در صحبت با مردم هند میشن که از دوستان ما، که از رهبران اقتصادی یعنی سرمایه‌داران آقای عدانی و امثالهم و امثالهم یعنی یاران آقای نرنج عمودی و چه سران حکومتی حتی شخص خود مودی و چه خبرنگاران از پیر و جوان. و این گویای خیلی چیز هاست، چرا که دولت هند، حالا دلائلش رو میگه، چرا که دولت هند زیر سیطره هندوها به رهبری نرنج عمودی تنها قدرت عمده در جهان جنوبی است که از اسرائیل حمایت کرده و به طور دائم و پیگیر حماس را محکوم کرده که باعث و بانی حمله اسرائیل و کشته شدن بیش از 30,000 نفر از مردم غزه بوده است. یعنی آقای نرنج عمودی به دولت هند در واقع تمام باعث و بانی به اسرائیل این چیز رو حماس میدونن. اونان که دارن در واقع روی گردان میشن از اسرائیل و از امریکا. اما کشته شدن این شمار انسان غیر نظامی در مدتی به این کوتاهی و در مدتی به این کوتاهی که من بهش اشاره کردم در هر موقعیت شرایط به زمینه مسئله ساز است. آقای جو بایدن از سوی دیگر موقعی که چنین شماره از این از مردم غیر نظامی در حمله نظامی تلافی جویانه توسط دولت اسرائیل بیان که هیچ پیشبینی افقی برای آینده داشته باشد و سپس آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جهان اعلام می کند که پس از اتمام جنگ یعنی نابودی غزه و مردم آن و حماس می خواهد هم شرانه غربی و هم غزه را به طور دائم اشغال بکنه، نباید تعجب کرد که حتی دوستان اسرائیل از اسرائیل دوری کرده و بایدن و تیمش تیربخت یا بدبخت و شوم به نظر رسن. همونطور که شکار گوپتا سردبیر قدیمی و کارکشته روزنامه The Point یکی از سرسپرده ها یکی از روزنامه های وابسته ببینید چی بهش میگه، به من گفت در هند عشق و علاقه عظیمی برای اسرائیل وجود دارد. تمام سواحل بهترین سواحل هند در غربش رو پلاژهاش رو در خدمت سربازهای اسرائیلی گذاشتم که بیان اونجا تفریح بکنم نفس تازه بکنم و برگردن دست به کشتار مردم فلسطین بزنم. این دولت هنده. در هند عشق و علاقه عظیمی برای اسرائیل وجود دارم چون هر داشون گرایشات نازیستی و فاشیستی دارن. اما جنگی بدون پایان در این عشق ضربه می زند و آن را لکدار می کند. یه آدم وابسته این حرف را داره به تماشا ایدمان می کند. از ضربه شک و رو که شاکن آ از شاکن آی اولیه که بگذاریم، جنگ نتانیاهو دارد به بزرگترین پشتوانه و ثروت اسرائیل یعنی این برداشت عمومی در شکست ناپذیری ارتش اسرائیل و خطا ناپذیری دستگاه های امنیتی آن کشور و برسخ بودن ماموریت او ضربه می زند. این از دید دیگه ای داره میگه چون هند و خیلی از کشورهای عربی مخصوصا تصورش بر این بوده که چیز رو که نمیشه باش طرف شد ضربه ناپذیره و دستگاه های امنیتیش اصلا ردخور نداره. هر روز که میگذرد صداهای تازهی به گوش میرسد. تاماس فریدمن ادامه میده برای ممنوعیت و طرد اسرائیل از مراجع اکادمیک یعنی دانشگاهی هنری و ورزشی جهان و یا رویدادهای جهانی داره منظمه میشه، مسئولیتش داره از دست میده. بعدش البته میگه به رغم اینکه ایران، روسیه، چین هیچ کس اینا رو تحریم نمی کنه، در حالی که ما میدونیم هم امریکا و اروپا تحریمشون کردن، اما این دولت اسرائیل منظورش نتانیاهوه دارد کارهایی میکند که تحریم شدن و ترک شدنش را آسان میکند. بسیاری از دوستان اسرائیل اکنون نکات دقیقی رو باقرن بسیاری از دوستان اسرائیل اکنون دعا میکنند که آتش بس شود که در آن صورت مجبور به پاسخ دادن به شهروندان و رای دهندگانشان نیستند. کشورهای اروپایی رو داره میگه عملا و یا خود امریکا رو به ویژه شهروندان جوانشون که چگونه میتوانید جواناش نسل جوان داره میپرسه از دولتاشون چگونه میتوانید در برابر کوهی از کشته شدگان غیر نظامی در غزه بیتفاوت بمانید. به ویژه بسیاری از رهبران عرب حالا علت این که اون خبر رو من از انتونی بلینکن در همین کنفرانس امنیتی چیز خوندم برای ببیش بسیاری از رهبران عرب که به طور خصوصی خواهان نابودی حماس هستن، فرصت نیست شاید فرصت که مردم فلسطین فقط با امریکا و اروپا و کانادا رو برونیشن، با کشورهای عرب رو برونند، با خانواده آل سعود، سعود، آل نهیان، آل ثانی، آل خلیفه، فقط با امریکا و اسرائیل رو برونیشن. ببیشه بسیاری از رهبران عرب که به طور خصوصی خواهان نابودی حماس هستن، اما زیر فشار مردم کوچه و خیابان و روشن فشار خود، خود را از اسرائیل که حاضر نیست هیچ گونه آینده سیاسی برای مردم فلسطین ببیند و خواهان تسلط مجدد بر غزه و کرانه غربیش، خودشان را از اسرائیل دور میبینند. برای همینه که عربستان مجبور شده این حمله پنجشنبه را محکوم بکنه. نورمن فینکلشین در یکی از صحبتاش میگه بعد از اینکه اون و که به اصطلاح کمک رسانی به مردم غزه و پناهندگان فلسطینی ما میدونیم کمکش را قطع کرد، این امریکا و اروپا و کانادا و چند کشور نوکراش این کمک مایی چقدر؟ 440 میلیون دلاره. نورمن فینکلشین میگفت این خرج عیاشی یه آخر هفته محمد بن سلمانه، یعنی پول تو جیبیشه. آیا اعلام کرد که اینا که قطع کردن چنین کمک به مردم فلسطین بکنه؟ آقای محمد بن سلمان یا محمد بن نمیدونم فلان بن زاید اینان، دشمنان مردم فلسطین اینان که عزیزان باید برای اینه که این کتاب باید خونده بشه، که از جنگ اول جهانی موقعی که دولت عثمانی از بین میره و انگلیس در واقع به کشورهای عربی قول ناسیونالیزمشون رو میده، کشورهای عربی رو درست میکنه، تمام اینا ابتدا دست نشانده های انگلیس و بعد دست نشانده های امریکا هستن و الان ملت فلسطین یه مانعی بر سر راه اعمال و روش های جنایتکارانه و خیانتکارانه این کشورهای عربی هم از مصر گرفته. حالا گفتم اگه شد مفصلتر راجع به این که از زمان فاروق چه وضعیتی داشته خانواده فاروق، فقط به طور موقت در زمان جمال عبدالناصر از مردم فلسطین دفاع میکردن، وگرنه بعدش سادات، حسنی مبارک، محمد مرسی، مگه محمد مرسی که این همه اصلاح طلبا همین آقای تاج‌زاده ازش دفاع کرد سیاستش رو تغییر داد، رابطهش رو با اسرائیل قطع کرد آقای تاج‌زاده که این همه از تو زندان ازش طرفداری کردی قطع نکرد، بلکه شرکت کرد در نابود کردن تونل هایی که مردم غزه زده بودن برای اینکه غذا و چیز به دستشون برسه. فقط حسنی مبارک این کار نمیکرد، محمد مرسی و بعدش هم اسیسی جنایتکار که الان داره میکنه که نمیذاره کامیون ها در همکاری با اسرائیل وارد غزه بشن، اون وقت یکی از کشورهایی که به همراه امریکا میخواد چند تا بسته توسط هواپیما به مردم غزه بندازه که مردم دورشون جمع بشن. اینا شما به عربستان نگاه بکنید از زمان همون عبدالعزیز که سرسپردگی 1945 اوج میخوام که در واقع فرانکلین روزولت تو اون کشتی معروفش تو دریای سرخ باش ملاقات کرد و سرسپردگی امریکا رو کاملا به طور کامل پذیرفت. البته قبلش انگلیس رو پذیرفته بود موقعی که 1933 در واقع برای اولین بار نفت کشف شد در عربستان، ولی سرسپردگیش رو بعدا منتقل شد به امریکا زمان فرانکلین روزولت. این خانواده هایی مثل نمیم آل صباح رو که دهه 1960 از عراق کویت رو جدا کردن، یه خانواده خیانتکار آل صباح رو بردن به قدرت رسیدن. آل خلیفه بخترین بخشی از ایران بوده، کی این رو به قدرت رسیده؟ آل نهیان، آل ثانی، مال قطر، آل کتمان، نمیم فلان، اینا دوستان وسا غرب هستن و دموکراسی غرب رو اینجا میشش نمیخه. بنابراین بسیاری از رهبران عرب که به طور خصوصی خواهان نابودی حماس هستن، اما زیر فشار مردم کوچه و خیابان و روشن فکران خود از اسرائیل که حاضر نیست هیچ گونه آینده سیاسی برای مردم فلسطین ببیند و خواهان تسلط مجدد بر غزه و کرانه غربی، میخواهند که از اون مردم میخواهند که از قرارداد ابراهیم، هنوز که هنوزه اسرائیل صحبت از اینه که آره ما حاضریم دوباره رابطمون رو با اسرائیل برقرار بکنیم. هر شبه که من برای آنچه در هفته اکتبر برای بعد تامس فریدمن ادامه میده، من برای آنچه در هفته اکتبر برای اسرائیل اتفاق افتاد احساس همدردی میکنم، اما اکنون شاهد مجموعه زهراجینی از هزاران کشته های غیر نظامی زن و بچه از یک طرف و برنامه صلح نتانیاهو، برنامه صلح نتانیاهو هستم، این مجموعه زهراجین که وعده اشغال دائمی نه تنها غزه بلکه کرانه غربی را می دهد، حتی اگر دولت موقت صحب آنچه که اذیت میکنه تامس فریدمن رو، حالا عرض میکنم که برنامه خود تامس فریدمن چیه؟ که حتی نتانیاهو حاضر نیست هم بپذیره که یه دولت بی میلیترایز، یعنی یه بانتوستان در 5% از خاک غزه، در خاک فلسطین، اون چیزی که آقای سیز نتانیاهو حتی اون نمیپذیره، برای همینه که تامس فریدمن از دستش عصبانیه. حتی اگر دولت موقت به دولتی مشروع مؤثر با پایه‌های مردمی تبدیل بشود که بتواند کنترل کرانه غربی و غزه را به دست گرفته، یعنی حماس رو کنار بزنه، سایر نیروهایی که الان در مسکو هستن گرد همایی دارن، خبرش برای عزیزان میخونم، همه اینا کنار گذاشته بشن، فقط همین محمود عباس و یارانش به قدرت برسن و روزی شریک صلح باشد، یعنی تسلیم کامل بشه، بدین سان کل عملیات اسرائیل در غزه دارد برای شمار هرچه بیشتری از مردم جهان به صورت یک چرخ گوشت نابودگر انسانی در میآید که تنها هدف آن کاهش جمعیت مردم فلسطینه تا اسرائیل راحت بتواند آنها را کنترل بکنه یا به خارج بفرسته به صحرای سینا. اگر از سیسی از آینده خودش نمی ترسید، نمی زاش مردم غزه وارد اونجا بشن، از آینده خودش می ترسه وگرنه دلش می خواد. مقاله را ادامه می دم. نتانیاهو حتی نمی خواهد سعی کند که با فلسطینیان غیر حماس، حتی غیر حماس، کوچکترین رابطه به تماسی داشته باشد. چرا؟ چون اگر چنین کند کرسی نخست وزیریش را از دست می ده. نکته فوق العاده مهمه که اسرائیل در چه معضلی گیر کرده و ادامه کرسی نخست وزیری اونیز وابسته به وجود دست راستی های افرادی مثل بنگویر و اونی که دست راستی هایی که من اصلا مسئله فلسطین مطلقا فلسطینی ها باید نابود بشن یا به جاهای دیگه فرستاده بشن، وابسته به وجود دست راستی های افرادی برتری طلبی که حاضر نیستن یک اینچ از کلمه غربی را رها بکنم. و این مسئله گرچه باور کردنش مشکل است، اما نتانیاهو حاضر است مشروعیت جهانی اسرائیل را که به این سختی به دست آمده به خاطر نیاز سیاسی شخصی خود فدا بکنه. او حتی برای پایین کشیدن بایدن به خود تردید راه نخواهد داد. اما نکته مهمتر آن است که موقعیت و فرصت منحصر به فردی، حالا پیشنهاد خودش رو عزیزان دقت بکنن که آقای تامیس فریدمن برای آینده فلسطین که فوچگاه چیز رو نمیدیده و تمام تو کارهایی رو که آقای ترامپ و آقای کوشنر دامادش، این آدم های جانی خیانتکار که پایتخت رو از تل اویو آوردن به اورشلیم، بلندی های جولان رو دادن بهشون، کرانه غربی رو بهشون دادن، کارت سفید بهشون دادن که شهرک سازی ها گسترش پیدا بکنه در کرانه غربی، از تمام اینا همین تماس فریدمن دفاع کرده. حالا زیر فشار جهانی ببینید چی میگه. اما نکته مهمتر آن است که موقعیت و فرصت منحصر به فردی برای تضعیف همیشگی حماس نه تنها از نظر نظامی بلکه سیاسی وجود داره. پیشنهاد میکنه چجوره حماس رو تضعیفش کنی که نتانیاهو دارد اون رو از دست میدهد، چرا که حاضر نیست حتی برای آینده دراز مدت به شرایطی برای راه حل تشکیل نوعی دولت فلسطینی نوعی تن دردهد، چرا که اگر چنین نکند اسرائیل در سه زمینه به طور همزمان بازنده خواهد بود. یک، بازنده گفتمان جهانی است. ما میدونیم توی این کتاب عرض شود که رشید خلیدی، من به عزیزان عرض کردم در سال 1967 هم در تورنتو در اون یکی شهر شرقیه، بله نزدیک تورنتو، که مردم با بشته و این جوجه چیزا صهیونیستا با بشته و کاسه و اینا پول جمع می کردن 1967 در ابتدای جنگ شش شجه، موقعی که اومدم نیویورک تو همین تایمز اسکوئر در همین ترتیب. رشید خلیدی اون موقع توی نیویورک بوده، تو همین کتابش میگه که من از گرند سنترال اومدم بیرون دیدم که این بچه ها با این یاماکه هاشون چهار طرف یه شمد، یعنی به سرا چیزه مال تخت خواب، چهار طرف این شمد رو گرفتن و مردم توی این شمد دارن پول میندازن. من گفتم با بشته، این میگه نه، این 1967 حالا کیا تو خیابونای نیویورک کسی میتونست تصور بکنه که این همه تظاهرات توی شهر نیویورک با بیرق فلسطین بشه؟ در کانادا این آدم فاشیست ترودو اجازه نمیده ولی بازم مردم میاد. تو لندن رو نگاه بکنی، تو شهرهای دیگه امریکا رو، انگلیس رو نگاه بکنی و جهان رو، آلمان فاشیست هم نمیذاره همین آقای اولاف شولتز. بنابراین تاماس فریدمن داره اعلام خطر میکنه که در سه زمینه به طور همزمان بازنده خواهد بود. یک، بازنده گفتمان جهانی است مبنی بر این که مشغول جنگی غیر عادلانه است فقط کشتار و نسل‌کشیه. دو، هیچ برنامه‌ای برای خروج از غزه ندارد و در نتیجه با اشغال دائمی غزه در ماسه های غزه غرق خواهد شد اسرائیل. سه، روابط او با همسایگان عرب و دوستانش در سراسر جهان دچار مشکل خواهد شد. در این حال که در منطقه میرسه به ایران، در این حال که در منطقه در برابر ایران و طرفدارانش در منطقه، در لبنان، در سوریه، در عراق و یمن که دارند از شمال و جنوب و شرق اسرائیل را زیر فشار گذاشتند، میبازد به ایران، میبازد در هر سه این جبه ها یک راه حل وجود دارد. دانه این است که دولت اسرائیلی منظورش اینه که نتانیاهو نباشه. از اول موقعی که این بن‌گویر و اون یکی سموتریچ اومدن توی کابینش، چندین مقاله تاماس فریدمن نوشت که این برای آینده اسرائیل خطرناکه، مواظب باشید. کسی به حرفش گوش نکرد. دولت اسرائیلی که حاضر باشد جریان و یا پروسه ای را آغاز کند، تازه آغاز بکند، برای تشکیل دو دولت، برای دو ملت یا مردم، با وجود دولت موقتی، دولت موقت همون محمود عباس و همسالان که حاضر باشد خود را اصلاح کند. خب به همین دلیل که این نخست وزیرشون استعفا داد. حالا ببینیم کدوم نخست وزیر رو میارن به جاش بذارن، خودش رو اصلاح بکنه. در اون صورت کل گفتمان تغییر خواهد کرد. در اون صورت پوشش و توجیهی برای همکاری دولت‌های دوست با اسرائیل و به وجود آمدن اتحادی در منطقه برای رویارویی با ایران خواهد بود. یعنی پیمان ابراهیم اگر این دولتی رو که آقای دهر هست. من در این باورم که اسرائیل با نادیده گرفتن این واقعیات دارد نتایج دهه ها کار سیاسی را برای برسمیت شناختن وجود دولتی ملی برای مردم یهود به خطر می اندازد. حرف بزرگیه. دوباره اینو می خونم. من بر این باورم که اسرائیل با نادیده گرفتن این واقعیات دارد نتایج دهه ها کار سیاسی را برای برسمیت شناختن وجود دولت ملی 75 سال پیش برای عزیزان حالا خواهم خون برای مردم یهود اینو داره به خطر میندازه. یعنی موجودیت اسرائیل رو داره به خطر میندازه و نیز فلسطینیان را از موقعیت به رسمیت شناختن دو دولت برای دو ملت و به وجود آوردن بنیانها و مؤسسات یک دولت ملی محروم میکنه. و باید باز هم تأکید کنم که این کار دولت بایدن را در شرایط غیر قابل دفاعی قرار خواهد داد. بعد آخرش در خاتمه میگوید و این همه البته به نفع دولت ایران است. آقای تاماس فریدمن حالا این نظر تاماس فریدمن بود. دلم میخواد نظر خودم رو هم راجع به این قضیه که یادداشت کردم برای عزیزان. یعنی در واقع میشود گفت قبل از 7 اکتبر تاماس فریدمن این صحبت ها رو نمی کرد، چنین اعلام خطری نمی کرد، چنین اعلام خطر جدی نمی کرد. حالا چیزهایی که در عرض همین 4 تا 5 ماه در واقع در سطح جهانی خودش رو نشون داده، یک، اکثریت بزرگ مردم جهان به ویژه در کشورهای عربی طرفدار مردم فلسطین و مبارزه آنها برای حق تعیین سرنوشتشان هستند. چرا من اینو می‌نویسم؟ برای اینکه مرد، حتی مردم عرب و تنها دولت‌هاشون که داشتن در واقع اسرائیل رو دست دوستی بهش می‌دادن و می‌خواستن در حقیقت بقیه کشورهای عربی بیان همه‌شون به رسمیت بشناسن و مسئله فلسطین زللش، به قول معروف زللش تمام. اون مقاله ایزو که آقای جیک سالیوان نوشت در فارن افرس، که خیالتون راحت باشه همه چیز صلح و آرام است، صلح و آرامش در آسیای غربی. نشون داده شد که بزرگ اکثریت بزرگ مردم جهان دوباره سیاسی شدن، دوباره به پا خواستن به نفع مردم فلسطین. دو، در حال حاضر آمار نشون میدهد که اکثریت مردم امریکا 67% خواهان آتش بس فوری و دائم هستن، یعنی طرفدار مردم فلسطین هم. آتش بس دائم یعنی شکست قطعی اسرائیل. نتانیاهو اینو میدونه، یعنی به طور غیر مستقیم نسبت به مردم غزه سمپاتی دارن مردم امریکا و مخالف نسل‌کشی اصلی اسرائیل هستن، در مقایسه با سالهای پیش که درست برعکس بود که اینطور پول جمع می کردن. سه، عالی ترین مرجع قضایی بین المللی در 26 ژانویه 2024 با اکثریت قریب اتفاق رأی داد که اسرائیل عملا مشغول نسل‌کشی در خاک فلسطینه و باید آن را متوقف و در عرض یک ماه گزارش دهد. این یک لکه ننگ تاریخی در پیشانی اسرائیل برای مدت طولانی است. این رو من نقل به معنا از جان مرسهایمر، جان مرسهایمر که من فرصت نکردم نظرش رو بخونم برای عزیزان، میگه حکمی که در واقع دادگاه بین المللی دادگستری داده یک لکه ننگ تاریخی بر پیشانی اسرائیل و امریکاست. چهار، تمام جهان و از جمله نزدیکترین یاران حکومت امریکا اکنون اذعان دارند و به آنها ثابت شده که این نسل‌کشی بدون پشتیبانی بیچون و چرای امریکا و انگلیس امکان پذیر نیست. شما میدونیم امریکا چطور قطعنامه رو وتو کرد، کاملا منزوی شد. در نتیجه چهره واقعی حکومت امریکا روز و شب آشکار عیان پیش چشم مردم جهان به نمایش گذاشته میشود. فقط اسرائیل نیست، دولت امریکا است و چهره دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حقوق بشر ادعایی آن دولت و غرب واقعا و دستگاه های ارتباط جمعی بر همگان آشکار و عیان می شود. پنج، این نسل‌کشی در بهم پیوستن هرچه بیشتر مردم فلسطین. حالا خبرش رو برای عزیزان خواهم خوند که الان در مسکو هم. این نسل‌کشی در بهم پیوستن هرچه بیشتر مردم فلسطین، چه در خاک فلسطین و چه در میان فلسطینیان پراکنده در سراسر جهان، نقش مؤثر داشته و اراده و عزم آنها را به آزادی مردم فلسطین پس از سالهای طولانی به طور جدی مطرح می کنه. قبل از 7 اکتبر تمام اینا فروکش کرده بود. در واقع همه فکر میکنن کار فلسطین تمامه. نورمن فینکلسن اظهار میگه من دچار افسردگی شده بودم. 7 اکتبر دوباره امید در من ایجاد کرد. نورمن فینکلسن این حرفا میزنه که خانوادش رو در هولوکاست از دست داده. شش، تداوم مبارزه مردم فلسطین چهره واقعی است. سران کشورهای عرب را آشکار می کند. از عربستان و امارات گرفته تا سلطان مراکش تا نخست وزیر مصر و امثالها هست بس از الجزایر و عراق و سوریه و یمن، این را باید کنار گذاشت. هفت نشان می‌دهد که اینان در تمامی یک قرن گذشته همین کشورهای عرب آشکار و پنهان دست بر دست صهیونیست‌ها از پشت مردم فلسطین خنجر زدن. فرصت نیست. بعد از اینکه عثمانی شکست میخوره، ما میدونیم امریکا کشورهای عربی رو، ما میدونیم که به سلابه قدرت میرسونه و چند کشور عربی درست میکنه، با خانواده آل سعود کنار میاد و خانواده بنی هاشم یعنی شریف حسین رو کنار میذاره، در حالی که ما میدونیم شریف حسین متولی کعبه بوده و خودش رو به اصطلاح ادامه پیغمبر میدونه و بزرگترین شخصیت عربستان بوده. ولی به دلایلی که فرصت نیست الان صحبت بکنیم، امریکا با انگلیس با خانواده سعودی دست به دست هم میدن. در نتیجه برای اینکه شریف حسین ازش ناراضی نشه چی کار میکنه؟ دو تا پسرش رو، یکی عبدالله و یکی فیصل، یک کشور به اسم ماورای اردن براش درست میکنن. عبدالله رو و میارنش پادشاه اردنش میکنن. گفتم قبلش ماورای اردن بود، حالا تبدیل به اردن شده. یه بخش بیابونی رو بهش میدن با 200,000 جمعیت و فیصل رو میارن یک کشور دیگه به اسم عراق درست میکنن، پادشاه اونجاش میکنن و نخست وزیر سرسپاده‌اش نوری سعید که ما میدونیم 1958 مردم عراق علیه اینا چیز میکنن و من خوب یادمه کلاس دوم اون موقعی که 1958 در عراق انقلاب شد و عصبت که عبدالکریم قاسم داشت به قدرت میرسید، مردم همین چیز رو نخست وزیرش اووردن و به ماشین بستن جسدش رو و اینا رو انداختن. ولی در اردن چنین اتفاقی نیفتاد، برای اینکه اردن جمعیتی نداشت. بعد از 1967 الان اکثریت جمعیت اردن فلسطینی هست. عبدالله خیانتکار جزء دشمنان شماره یک فلسطین بوده، این برای اینکه هم پدر رشید خلیدی باش سر کار داشته و هم عموش حسین، پدرش اسماعیل عموش حسین هستش. پدر رشید خلیدی یعنی اسماعیل خلیدی، ما میدونیم که از سالهای سال پیش در امریکا تحصیل میکرده و بعد یک مؤسسهی به وجود آورده بوده، مؤسسه عرب امریکا. میره پیش ملک عبدالله که حمایت ازش بکنه از این مؤسسه است. برادرش که حسین باشه میدونه که هدف ملک عبدالله اینه که فلسطین رو ببره زیر سیطره، یعنی زیر سیطره انگلیس. حسین به اسماعیل که پدر رشید خلیدی باشه بهش میگه تن به این کار ندی، به ملک عبدالله بگو که این مردم فلسطین حاضر نیستن. اسماعیل خلیدی میره با ملک عبدالله صحبت میکنه، ضمن صحبتش بهش میگه که مردم فلسطین اینو نمیپذیرن. بلا فاصله ملک عبدالله پنیشه و بیرونش میکنه، یعنی یک چنین دشمنی با مردم فلسطین. میخوام فقط حالا پسرش که ملک حسین باشه، پسر عبدالله جاسوس مستقیم زنش انگلیسی بود، عزیزان اگه به یاد بیارن، و جاسوس مستقیم CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. حالا پسر ملک حسین که ملک عبدالله بوده میاد، چون زنش فلسطینیه، چند تا از این قصه ها رو تو دریای مدیترانه بندازه با اجازه اسرائیل. همشون تا مغز استخوان خیانتکار و جاسوس هم. تفاوتی در واقع با عربستان و امثال هم امثال هم ندارن. میخواستم این رو به عزیزان عرض کرده باشم که بنابراین هفت این نسل کشی موجب بیداری مجدد مردم جهان در مورد استعمار و امپریالیسم و شناخت چهره واقعی سرمایه‌داری جهانی شده. هشت این نسل کشی جدایی میان ملت یهود و صهیونیست رو آشکار کرده. نه مطالعه تاریخ 100 ساله فلسطین نشان می‌دهد که جبهه مردم فلسطین در برابر جبهه صهیونیست چقدر ضعیف بوده. این تاریخ باید خونده بشه و الان چطور مردم به حمایتشون و عملا تاب مقاومت در برابر آن نداشته و اکنون از جهت آگاهی رسانی و مقاومت فیزیکی چه پیشرفت‌های عظیمی داشته. من چون چند دقیقه بیشتر وقت نیست این خبر تریدل رو میخوام برای عزیزان بخونم. به عزیزان یه مقدمه عرض بکنم که شوروی چه نقشی در تأسیس اسرائیل داشته. من قبلا نمیدونستم تا از زبان لاوروف در یکی از مصاحبه هاش که من به شدت به اون مصاحبهش انتقاد کردم شنیدم که شوروی در زمان استالین حتی داوطلب فرستاده برای تشکیل دولت یهود در خاک فلسطین. من اینو نمیدونستم تا اینکه یعنی در واقع با این گروه های تروریستی اشترن و ایرگون و اصلاحات اینا همکاری کرده و برای تست. اما در 1947 ببینیم در سازمان ملل موقعی که سازمان ملل فلسطین رو بدون مشورت با کشورهای عرب و بدون کوچکترین مشورتی با مردم فلسطین 56% از خاک فلسطین رو میده به صهیونیست ها و فقط 44% رو میده به مردم فلسطین بدون این که کوچکترین مشورتی با کشورهای عربی بکنه با عرب ها بکنه. اون وقت حالا این صهیونیست های لجن آلوده میگن که آره کشورهای عربی علیه ما اومدن ما میخواستیم مستقل بشیم و اینا اومدن با ما جنگیدن و ما در برابرشون مقاومت کردیم. آدم های ضد بشر باشون کوچکترین مشورتی کردی؟ مشورت نکردن رأی گیری میشه. قطنامه 181 کی به این قطنامه رأی میده؟ که 56% به یک اقلیت صهیونیستی و 44% به اکثریت عظیم مردم فلسطین داده بشه. دو کشور، یکی ایالات متحده و یکی شوروی در زمان استالین. انگلیس رأی نمیده، انگلیس رأی ممتنع میده. عزیزان این مسئله تاریخی رو باید بدونند که برای لایحه 181 که فلسطین رو تقسیم میکنن 56% میدن به صهیونیستا که بلا فاصله همین گروه های تروریستی میان و بقیه خاک رو 78% رو اشغال میکنن که بعد سال 67 بقیهش رو یعنی کرانه غربی و غزه رو هم میگیرن 100% رو میگیرن. میخوام به عزیزان عرض بکنم که شوروی نقشه چجوری بوده. انگلیس حتی رأی نمیده در اینکه اینم تاریخی داره که چرا انگلیس در واقع از سال 1939 به بعد یه مقدار شکراب میشه روابطش با صهیونیست‌ها و میدونیم اون هتل معروف کینگ دیوید رو منفجرش میکنن و ده ها و صد ها انگلیسی رو میکشن برای اینکه به اصطلاح در واقع میرن به طرف آقای ترومن رو میگیرن آقای هری ترومن رو که یکی از صهیونیست‌ها من برای عزیزان اینجا گفتم با $1,000,000 هری ترومن رو میخره یکی از صهیونیست‌ها بلافاصله رأی مثبت میدن به چیز. ولی شو حالا این طرفداری شوروی از اسرائیل ادامه پیدا میکنه تا دهه 1950 که در واقع چیز جمال عبدالناصر به قدرت میرسه و چهره اسرائیل رو شوروی بالاخره در میابه. ولی همین فدراسیون روسیه و آقای پوتین چند دفعه خوبه از همین نتانیاهو فاشیست دعوت بکنه و شانه به شانش رژه برن. نه تنها اون، نفتالی بنت رو در یکی از مصاحبه‌هاش نفتالی بنت میگه که من در شهر سوچی همین آقای پوتین از من دعوت کرد، 5 ساعت به طور خصوصی از من پذیرایی کرد. حالا با این مقدمه خبر کریدر، گروه ها و احزاب مختلف فلسطینی در مسکو کوشش میکنن اتحاد ملی به وجود آورن. این گروه های مختلف فلسطینی اعلامیه مشترکی در مسکو روز اول ماه مارس دیروز صادر کردن که طی آن رهبران فدراسیون روسیه برای دعوت و میزبانی آنها برای رسیدن به توافق فراگیر و ملی تشکر کردن. گروه های مختلف فلسطینی که در مسکو تجمع کردن، حالا صحبت های نماینده اسرائیل آقای اردن، یه فاشیست که همیشه یه ستاره داوود میزنه اینجاست، حمله ای که به فدراسیون روسیه کرده، میگه ما میریم و تمام هرچی که اوکراین میخواد بهش میدیم. دلیل اینه گروه های مختلف فلسطینی که در موضع از رهبران فدراسیون روسیه به خاطر میزبانی آنها و پشتیبانی از خواستان اینها تشکر کردن. چیا شرکت کردن؟ جنبش حماس، جهاد اسلامی، سازمان آزادی بخش پی ال او، فتح، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پی اف ال بی، جبهه دموکراسی برای آزادی فلسطین، فرماندهی عمومی و سازمان صاعق. آنان ضمن تصریح تجاوز جنایتکارانه صهیونیستی علیه مردم فلسطین، وجود روحیه سازنده و مثبتی حاکم بر این جبهه همایی تأیید کردند که این جبهه همایی ادامه خواهد یافت و جبهه همایی های آینده به زودی برگزار خواهد شد. به نظر من از دستاوردهای عظیم 7 اکتبر اینه که اسرائیل، من قبلا عرض کردم، اسرائیل روسیه را از دست داد. وجود شوروی و روسیه، فدراسیون روسیه و شخص پوتین برای مشروعیت بخشیدن به اسرائیل بسیار مهم بوده. فقط امریکا یا کانادا و ژاپن امثال هم نیست. در این مسئله بخصوص روسیه هم نقش داشته برای مشروعیت بخشیدن به چیز. همین دعوتی که پوتین از نتانیاهو میکرد. تمام در اعلامیه خواسته شده که از پراکندگی به جابجایی مردم فلسطین، یعنی قوم در واقع چیز پاکسازی در خاک غزه، چه کرانه غربی و چه اورشلیم شرقی باید جلوگیری بشه. در اعلامیه شهرک‌سازی در کرانه غربی غیر قانونی شناخته شده و آنها خواستار کوشش در برداشتن محاصره از غزه و پایان دادن به اشغال کرانه غربی شدند. آنها مصمم به جلوگیری از ماندن نیروهای اسرائیل در غزه، به حرف پیوستن خاک غزه و کرانه غربی. فدراسیون روسیه 16 فوریه ما میدونیم از گروه ها و احزاب مختلف فلسطینی دعوت کرده بود. این اولین جرده همایی پس از آغاز تجاوز اسرائیل به خاک غزه و پس از استعفای نخست وزیر دولت موقته. نزدیک به 200 عضو پارلمان ضمن امضای اینم یه خبر دیگه است که پارلمان های تمام سراسر جهان هر شود که به این ترتیب. اینم به نظر من یک خبره فوق‌العاده مهم هست که نتایج و پیامدهای این تجاوز و نسل‌کشی رو هم از زبان توماس فریدمن، هم نظرات خودم رو و هم آنچه در دیروز در گرد همایی نمایندگان خلق فلسطین در مشکو صورت گرفته برای عزیزان باز کرده باشم. این بحثا رو چون من میخوام بازم راجع به این کتاب در اصلا صحبت بکنم و مطالب تاریخی بسیار بسیار ارزشمندی توشه که باید بازم راجع بهشون صحبت بشه. بنابراین در این حال که ما برای مردم فلسطین به این همه کشته بیخواب میشیم، ولی بارقه های امیدی برای آینده وجود داره. این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام و اینستاگرام و به توییتر و بعدش هم به mmohit.org. عزیزان این چیز که تغییر کرده به اصطلاح ایمیل یادشون نره که به اصطلاح اگه بخوان تماس بگیرن. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.